این صدای انقلاب اسلامی ایران است.
دلیل ادعا میکنیم که انقلاب اسلامی ایران متأثر از قیام امام حسین و فرهنگ آشورا،
هدف از انقلاب توسط امام مردم.
سوالات بسیاری مربوط به انقلاب اسلامی هنوز پاسخ داده نشده.
پرسمان انقلاب.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدایی که جان می دهد، زبان را به گفتن توان می دهد. مردم عزیز و نازنین ایران اسلامی، شنونده های خوب رادیو معارف، سلام به روی ماه شما. در هر کجا هستید بهترین ها رو برای شما آرزومندم. خداوند عزیز رو شاکریم که باز هم به ما نفس داد و توفیق داد در قالب برنامه پرسمان انقلاب خدمتون برسیم و بهتون سلام بکنیم و به واسطه این برنامه بتونیم برخی از سوالات و شبهاتی که حول محور مباحث سیاسی مباحث انقلاب دارید پاسخ بدیم. ابتدای برنامه رو مزین بکنیم به یک ذکر نورانی و با فضیلت که بسیار هم توصیه و سفارش شده. معمولا حالا روزهای پنجشنبه، روزهای جمعه ما این ذکر رو بیشتر بر زبانمون جاری بکنیم.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. الهی شکر، الحمدلله رب العالمین که زیر سایه محمد و آل محمد هستیم و انشاءالله قدردان این نعمت بزرگ الهی باشیم. راه‌های ارتباطی رو عرض بکنم همین ابتدای برنامه که اگر سوالی داشتید سریع تماس بگیرید، پیام بدید، سوالتون رو به ما برسونید در زمینه مباحث انقلاب، مباحث سیاسی. تلفن هامون 329-1551 329-1552 با پیش شماره 025 هست و سامانه پیام کوتاهمون هم 30553 و توفیق داریم در خدمت استاد عزیز و بزرگوارمون جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر لکزایی باشیم، عضو هیئت علمی دانشگاه و کارشناس و پژوهشگر علوم دینی و سیاسی و رئیس پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی هستند. جناب استاد خدمت و سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله و الصلاة علی رسوله و آله. من هم سلام عرض میکنم جناب آقای اسماعیلی محضر شما، همطور همه شنوندگان عزیز این برنامه و همکاران عزیز در رادیو معارف. از خدای متعال میخواهیم اون چه را خیر هست و نافع هست و مورد رضایتش هست بر زبان ما جاری بگرداند
انشاءالله. خیلی ممنونم از شما جناب استاد لکزایی. دوستان عزیز شنونده، اگر دوست دارید خیلی خلاصه بدانید که در برنامه امروز پرسمان انقلاب چه مطالبی طرح میشه، همکار عزیز من تهیه کننده خوب برنامه آقای جوادی خلاصه ای از برنامه امروز رو براتون آماده کردن، بشنوید، بعد انشالله برمیگردیم در خدمتون خواهیم بود. مسئله فلسطین یک مسئله اسلامی است. چرا جمهوری اسلامی منافع ایران را فدای منافع اسلام کرده است؟
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان محترم رادیو معارف، برنامه پرسمان انقلاب، سلام، وقت بخیر. نوبت رسیده بررسی مناسبت‌های سیاسی هفته.
چرا دولت به جای پرداختن به مسائل اصلی کشور مانند اقتصاد و معیشت و رفع گرانی و تورم به دنبال برداشتن فیلترینگ است؟
در این برنامه قصد داریم کتاب دولت متعالی ماهیت و مسائل که به اهتمام آقای مجتبی جاذبی انجام شده رو خدمتتون معرفی کنیم.
پرسمان مجالی برای پاسخگویی به پرسش‌های شما.
خب اگر دوستان عزیز شنونده در خاطر شریفشون باشه، ما ابتدای مباحث مقدماتی داریم، بعد انشالله میریم سراغ سوالات شما. مباحث مقدماتی ما هم حکمرانی دینی از منظر قرآن کریم و نقش مردم در حکمرانی. از ابتدای قرآن عزیز شروع کردیم تا الان، یعنی تا آخرین برنامه که تقدیم حضور شما شد، 70 مورد از آیاتی که با یا ایها الذین آمنوا آغاز میشه بهش پرداختیم و مواسم مرتبطش رو بحث کردیم و امروز هم قرار هست که در خدمت استاد عزیز و بزرگوارمون حاجی لکسایی بحث رو ادامه بدیم. یادتون باشه استاد که آیه رو خوندن هممون انشالله لبیک بگیم به خداوند متعال که خطاب این آیات ماها هستیم به هر صورت. جناب استاد در خدمتیم.
امروز توفیق داریم در محضر آیه ششم سوره مبارک حجرات هستیم. خب همطور که فرمودید آیه با خطاب یا ایها الذین آمنو شروع میشه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یا ایها الذین آمنو ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجهالة فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. من ترجمه آیه رو بگم بعد دربارش از منظر حکمرانی نکته‌ای رو عرض بکنم. خدای متعال خطاب به مسلمان‌ها می‌فرماید ای کسانی که ایمان آوردید، یعنی ای مسلمان‌ها، ای بله. کسانی که زیر پرچم اسلام دارید زندگی می‌کنید و اسلام رو به عنوان دین خودتون پذیرفتید، اگر یک فاسقی برای شما خبری آورد، شما تحقیق بکنید در مورد خبر این فاسق، بدون تحقیق اقدام نکنید. فتبینو یعنی بررسی بکنید ببینید این خبرش درسته غلطه. اینطور نباشه که خبر آورد شما بپذیرید و بر اساس این خبر آدم فاسق یا گروه فاسق یه تصمیمی بگیرید اقدامی بکنید که قومی رو در اثر نادانی به مصیبت بندازید. انتصیب و قومن به جهالتن یعنی بعضی وقتا اینطوریه، اگه شما به یه خبر نادرستی بدون تحقیق ترتیب اثر بدید، بعد ممکنه یه تصمیم بگیرید که نتیجه تصمیمتون مثلا حمله به یه گروهی باشه، آسیب زدن به یک گروهی باشه. این آسیب رسانی اینجا از روی نادانیه دیگه، یعنی شما یقین نداشتی که این خبر درسته که این کار رو شما انجام دادی، و بعد که فهمیدی که اشتباه کردی فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، بعد پشیمان بشید که ای داد بیداد کاش این کار رو نکرده بودیم، کاش این تصمیم رو نگرفته بودیم، کاش تحقیق کرده بودیم. خب حالا در صدر اسلام این شأن نزول داره، مصداق داره، به اون کاری نداریم. این بحث مربوط میشه به حوزه حکمرانی رسانه‌ای جناب آقای اسماعیلی. امروز بهش میگن دروازه‌بانی خبر،
که خیلی هم باش کار داره،
خیلی مهمه دیگه. یعنی یه خبری آمده، خب کی داره این خبر رو پخش میکنه، منشأ و منبع این خبر چیه، یا اینکه ما هر کانالی رو هر مجموعه رو اجازه داریم باز کنیم خبرش رو گوش بدیم یا ببینیم یا بشنویم بدون اینکه توجه بکنیم که این وضعیتش چگونه هست، آیا شبکه صادقی هست یا نه، یا شبکه دروغگوه. حالا گوش دادنش، دیدنش، شنیدنش یه بحث، ولی اینکه شنیدی، اینکه خوندی، اینکه دیدی بعد میتونی به این ترتیب اثر بدی، این آیه میگه نه، فتبینو، نگاه کنید منشأ و منبع خبرتون جریانات فاسقن یا نه جریانات مورد اطمینانند، جریانات درستی هستن، جریاناتی هستن که راستگویی براشون مهمه، صداقت براشون مهمه، حاضر نیستن دروغ بگن. این رسانه ها بعضی از این مسئولین رو تو دنیا مثلا دروغ هاشون رو بررسی میکنن، ذکر میکنن، مثلا که فلانی مثلا در فلان کشور مثلا در دوره مسئولیت خودش مثلا چند هزار دروغ گفته. آره، مثلا
ترامپ رو یادم هست که حساب کتاب کردن. آره،
یعنی دقیق حساب کردن، بررسی کردن و راستی آزمایی کردن دیگه، بعد مشخص شده که این چند هزار مثلا، خب خیلی چیز دیگه، خیلی عجیبه دیگه. حالا شما بیایید به خبر کسی که به تعبیر آیه فاسقه. فاسق یعنی خارج از چارچوب‌های درست حرکت میکنه، از اون مسیر درست و جاده درست خارج شده. حالا امروزی ها میگن مثلا خلاف قانون عمل میکنه، ولی در تعبیر قرآنی فقط بحث خلاف قانون نیست، یعنی آدم کجیه،
اصلا بعضی اصول با هدف یه خبر رو منتشر میکنه.
بله، این اصلا کج داره حرکت میکنه، این اصلا خودش میدونه که داره دروغ میگه ولی دروغ میگه، این میشه فاسق. عمدن داره این کار رو میکنه، یه خواسته ای داره، یه هدف مثلا سیاسی یا اقتصادی یا فرهنگی داره، برای رسیدن به اون خواسته خودش میاد یه دروغی رو ایجاد میکنه، خلق میکنه، بعد اینو پخش میکنه، رسانه‌ایش میکنه، تو فضای رسانه‌ای این مطرح میشه. از وقتا هم خیلی هم آب و تاب میدن. باز ما اینو داشتیم تو جریان غزه، وقتی عملیات 7 اکتبر از سوی فلسطینی‌ها انجام شد، حتی رئیس جمهور آمریکا هم آمد گفت که من خیلی متأثر شدم از این مثلا کودکانی که مثلا اینا اینجوری کشته بودن و فلان و بهمان، و بعد معلوم شد که این خبر دروغ بوده.
بله.
حتی بعد رسانه‌های غربی خودشون اومدن شروع کردن تحقیقات مفصل که کشته‌های عملیات 7 اکتبر کیا بودن، بعد اصلا بچه توشون بودن نبودن،
یعنی اسرائیلی اومدن مظلوم نمایی کردن. بله. یه سری تصاویر رو مثلا پخش کردن، یه سری دروغ گفتن.
بله. که اصلا تصاویر مثلا مال اون حادثه نبود، از مال اون جریان نبود، و بعدم معلوم شد که اینا دروغه. ولی خب تو اون فضا اینا این دروغ‌ها رو گفتن، یعنی اینطور نبود ندونن دروغه. البته وقتی یه جریانی یه دروغی رو پخش میکنه، ممکنه اون کسی که دروازه‌بانی خبر نمیکنه و یه اعتماد بیجایی مثلا به این شبکه ها داره، او وقتی داره میگه او ندونه که این دروغه. ولی خب جرم او چیه؟ جرم او اینه که به یک شبکه دروغگو اعتماد کرده، به یک جریانی که راستگو نیست بدون تحقیق اعتماد کرده. همطور تا این خبر براش اومد، اینو برای دیگران هم فرستاد. خب بررسی بکن، مثلا من خودم گاهی پیش میاد مثلا کسی میگه که آقا اینجوری گفتن، میگم کی گفته؟ میگه آقا من دیدم. میگم خب تو کدوم پایگاه دیدی؟ بعضی وقتا هم جناب آقای اسماعیلی فقط واسه مسائل سیاسی اینا نیست، مربوط میشه حتی به مسائل درمانی، بهداشتی، نمیدونم چیزای اینطوری. این طرف یه چیزی میخونه که گفتن اگه مثلا فلان مواد غذایی رو بخوری مثلا اینجوری میشه، نمیدونم فلان دارو رو استفاده کنی اینطوری میشه، و طرف توجه نمیکنه که خب اینو کی داره پخش میکنه. نکنه کسی که اینو داره پخش میکنه دنبال اینه که جیب مردم رو مثلا خالی بکنه. خب شما باید نگاه کنی که این پایگاه پایگاه معتبریه نیست، این حرف برای چی داره زده میشه. این آیه مربوط به حوزه حکمرانی رسانه‌ای در جامعه هست که ما باید سازوکارهایی داشته باشیم که اولا نگذاریم اخبار نادرست تو جامعه پخش بشه، ثانیاً اگه پخش شد، چون خیلی وقتا نمیشه دیگه کنترل کرد، واقعا افراد از آگاهی و بصیرت لازم برخوردار باشن، سطح آگاهیشون اینقدر ارتقا پیدا کرده باشه در نظام تعلیم و تربیت و نظام فرهنگی جامعه که به اخبار نادرست توجه نکنند، به رسانه‌های نادرست توجه نکنند. اگرم شنیدنم خبرشون رو بگن نه این باید تحقیق بشه. بله. اون چیزی که این شبکه داره میگه طبق مثلا تجربه‌ای که داری معلوم نیست مثلا راست باشه، معلومم نیست حالا دروغ باشه، باید تحقیق کنیم. یعنی آخر آدم وقتی یه خبر مهمی رو میشنوه نباید روش تصمیم بگیره، یه مردمی رو، یه گروهی رو، یه کسانی رو گرفتار ناملایمات بکنه، بعد بگه که ببخشید من نمیدونستم خبرش مثلا دروغه.
بله، بسیار خوب، خیلی عالی، ممنون و متشکرم. مخصوصا توی این عصر و زمان که ما خیلی بهش احتیاج داریم، فضای مجازی، شبکه‌های اجتماعی، شبکه‌های ماهواره‌ای، گاهی مثلا مردم یه چیزی رو یه جایی می‌بینن، می‌شنون، بعد این رو منتشر می‌کنن و یه دفعه خبری دروغ و غیر واقعی توی جامعه منتشر میشه و عواقب بسیار بسیار بدی داره. و گاهی هم مثلا ما خودم برخورد کردیم، مثلا یه چیزی رو میپرسیم، میگه من یه جای معتبر شنیدم، یه جای معتبر خوندم، بعد خب این کجاست این جای معتبر؟ بعد متوجه میشیم یکی از همین صفحات و سایت هاییست که شاید هیچ اعتباری هم نداره. پس خطاب این آیه به همه ماست، مخصوصا در این عصر و زمان که فتبین و حواسمون باشه، تحقیق بکنیم ببینیم درست هست درست نیست، از کجا آمده این خبر، و حالا اینکه حتی منتشرش هم بکنیم یا نکنیم باز هم این یک بحث دیگه است که باید بهش دقت بیشتری داشته باشیم. در کنارتون هستیم و برنامه پرسمان انقلاب رو تقدیمتون خواهیم کرد.
ای سرزمین عشق، ای کشور خوبان، ای خاک دامنگیر جان من ایران، ای نام شورانگیز در دفتر تاریخ، آینه فرهنگ در باور تاریخ،
اما رسیدیم به بخش پاسخگویی به سوالاتی که شما برای ما ارسال کردید. من جهت یادآوری مجدد راه ارتباطی رو عرض میکنم، 329 10 551 و 552 با پیش شماره 025 و سامانه پیام کوتاه 3553. و همچنان در خدمت استاد عزیزمون حاجی لکسایی هم هستیم. بریم سراغ سوال 912 4 شماره پایانی 4496. پرسیدن که مسئله فلسطین یک مسئله اسلامی است، چرا جمهوری اسلامی منافع ایران را فدای منافع اسلام کرده است؟
البته جواب در خود سوال هست.
آره، مندم جمهوری اسلامی.
آره، یعنی تو ذهن شریف پرسشگر شاید این بوده که بین اسلام و ایران مثلا تعارضی مثلا هست یا
جدایی هست.
و خب ما در صحنه هایی که تونستیم تهدیدات رو از کشور خودمون دفع بکنیم، صحنه هایی هست که به اسلام متمسک شدیم. مثلا در دفاع مقدس که سرفراز بیرون آمدیم و فرزندان رشید ملت ایران در برابر نه فقط صدام، بلکه اون قدرت هایی هم که صدام رو حمایت میکردن، ابر قدرت هایی که حمایت میکردن، بیش از 60 کشوری که سربازاشون رو فرستاده بودن به کمک صدام، این عزیزانی که مقاومت کردن، اینا سلاحشون دعا بود دیگه.
بله.
نیایش بود، نماز شب بود، ارتباط با خدا بود. اما اون صحنه هایی که امنیت ملی ایران معامله شد و دچار فروپاشی شد، شما ببینید در همین تاریخ معاصر، جای دوری هم لازم نیست بریم دیگه، ببین چه صحنه هایی بوده. مثلا دوره پهلوی رو که به ما نزدیک نگاه بکنیم، جنگ جهانی دوم که ایران اشغال متفقین در آمد، ارتش ایران که رضا شاه پهلوی بخش عمده پول نفت رو صرف ارتش میکرد دیگه،
بله،
نتونستن دوام بیارن دیگه.
درسته.
نه تنها ارتش دوام نیاورد که خودش هم دوام نیاورد و گرفتن از کشور تبعیدش کردن به جزیره موریس و حالا ماجراهایی که بعدش اتفاق افتاد. تو دوره خود محمد رضا پهلوی هم همینجوره بخشی از کشور رو از دست میدیم، از دست دادیم، در حالی که اونا مدعی بودن که ما نمیدونم چه وضعیتی داریم و مثلا چه امکاناتی داریم. خب بخشی از خاک کشور ایران تو دوره پهلوی دوم تو دهه 50 از کشور جدا شد دیگه، یعنی بحرین کی از ایران جدا شده؟ تو دهه 50 بوده دیگه که
بله
از ایران جدا شد. تو همین دهه 60 در برابر صدام و صدامیان، عمده کسانی که در خط مقدم بودن و از جانشون در دفاع از میهن گذشتن، همین جریان ناب اسلامی بوده. بنابراین مسئله فلسطین، این درسته، مسئله اول جهان اسلام باید باشه. البته متاسفانه مسئله اول خیلی از کشورهای اسلامی نیست، ولی مسئله فلسطین از نگاه جمهوری اسلامی یک مسئله عربی نباید برشمرده بشه، بلکه مسئله عربی هم هست.
درست.
مسئله اسلامی هم هست، یعنی
و انسانی هم هست.
بله، مسئله اسلامی هم هست، مسئله انسانی هم هست، یعنی هر کسی با هر نگاهی که به این مسئله نگاه بکنه، هیچ توجیهی وجود نداره که در برابر این ظلم آشکاری که داره صورت میگیره ما بی تفاوت باشیم. برای اهمیت قصه میگم ها.
بله.
که حالا شما برعکسش رو نگاه کنید، یعنی همینایی که این حرف ها رو میزنن و حتی رسانه های خارجی که این حرف ها رو 24 ساعته دارن تکرار میکنن که آب ایران چه ربطی داره. بله. مثلا شما نگاه کنید توی کشور ما یه حادثه مثلا کوچولو اتفاق میفته، خب اونم نه اینکه مثلا مأمورین ما یه کاری کنن، دولت مثلا یه کاری بکنه، نه، یه کسی بالاخره یه اتفاقی میفته برای یه دختر خانومی، برای یه آقا پسری، برای یه کسی مثلا، از سازمان ملل که وارد بحث میشه تا دولت آمریکا، تا دولت‌های اروپایی، تا یعنی تمام اینا وارد میشن. ببینید، یعنی آقا به شما چه ربطی داره؟ بله. مثلا خب حالا اونا چی میگن؟ نه، ما برامون مهمه مثلا این فرد فلان کار رو فلان جا انجام داده. شما ببینید این تروریستی که توی ایران به سزای اعمالش رسیده بود.
بله.
حالا تروریستی هم هست که خودش اعلام کرده در، نه تو ایران و در زندان. بله. نه، همون موقعی که خارج از ایران بوده آمده و پشت تریبون گفته که من بودم که ماجرای
شیراز و بعدش
تروریستی شیراز رو انجام دادم، با افتخارم گفته من بودم که این مسئله رو در اهواز این حادثه تروریستی رو پشت، یعنی خودش اون موقعی که در خارج از ایران بوده اصلا اومده گفته که بله ما داریم این کارها رو انجام میدیم. بعد شما میبینید که اینا میان میگن که خب شما چرا این فرد رو مجازات کردید؟ میخوام بگم که اینا رو یه وقتایی ما باید در کنار هم قرار بدیم. حالا هم اینایی که مثلا این کارا رو میکنن، خب چند هزار کودک اینجا شهید شده. ما انسان اصلا مسلمان نباشیم، مثلا ایرانی نباشیم، خب انسان که هستیم دیگه. به قول سعدی رحمت الله علیه، بنی آدم اعضای یک دیگرند، حالا بنی آدم اعضای یک پیکرند، هر دو مدلش
بله
بر حال آمده. خب این وقتی که یک عضو از این اعضای بدن ما درد بگیره، بقیه اعضا میگن به ما چه ربطی داره؟
چه عضوی به درد آورد روزگار، دیگر عضوها را نماند
نماند قرار. ببینید خب ما انسان هستیم دیگه، انسان به چی شناخته میشه؟ به همین حس مسئولیت، به همین حس همدردی، به همین حس دفاع از مظلوم، مبارزه با ظالم. امیرالمومنین صلوات الله و سلام علیه فرمود کونا للظالم خصما وللمظلوم عونا. ضمن این که جناب آقای اسماعیلی و شنوندگان عزیز اینو توجه داشته باشید، رژیم قاسب صهیونیستی اینطور نیست که ادعاهای سرزمینیش به فلسطین محدود باشه، ابایی هم نداره از این که اعلام کنه، نقشه‌شو چاپ بکنه، منتشر بکنه. این ادعاش خیلی وسیعه.
بله.
و اگر همون جایی که مرتکب این ظلم شده باش مقابله نشه و مورد مؤاخذه قرار نگیره، این حد یقیفی برای خودش نمیشناسه. لذا کمترین دفاع از مظلوم همین زبان مظلوم بودن، شماتت کردن ظالم. اگه کسی بتونه کمک‌های مالی، کمک های سیاسی، کمک های معنوی، دعا کردن در حق این آدم های مظلوم هست. البته خب رژیم صهیونیستی به خود ملت ایران هم آسیب زده، یعنی او آمده دانشمندان هسته‌ای ما رو در ایران و در خیابون های تهران ترور کرده، او آمده مراکزی از بخش های مختلف در کشور ما رو مورد تعرض قرار داده، یعنی یه کارهای او علیه ملت ایران انجام داده. او به کنسولگری ایران در سوریه تعرض کرده و جمعی از بهترین فرزندان این مملکت رو اونجا به شهادت رسونده. یعنی میخوام بگم اون تعرضی که میگیم همین الان صورت گرفته و شروع کننده ما نبودیم، که شروع کننده هم اونها بودن و البته اینا اگر بتونن کاری رو انجام بدن انجام میدن، اینجور نیست که بتونن انجام بدن و انجام ندن.
بله.
مگر اینکه به هر حال ببینن نمیتونن دیگه، بترسن
از عواقبش، بترسن
از عواقبش، بترسن از قدرت طرف مقابل خودشون بترسن. و تجربه همین جریان غزه و لبنان به ما میگه که واقعا اینا خانه عنکبوتن. یعنی قبلا هم اگر یه اتفاقاتی میافتاده مال این بوده که طرف مقابلشون اهل مقاومت نبوده، فوراً پرچم سفید می‌بردن بالا، تسلیم اینا می‌شدن و اینا احساس می‌کردن مثلا قدرتی هستن و این رو هم به نحوی قبولونده بودن به خیلی از کشورهای منطقه. شاید هنوزم یه عده می‌ترسن مثلا، اما تجربه نشون داد نه، اگر یه کسانی باشن که با خدا معامله کردن، ثابت قدم باشن، استوار باشن، گرسنگی، تشنگی، سختی اینا رو از پا در نیاره. خب این مسئله‌ای که برای شهید یحیی سنوار گفتن مسئله واقعا عجیبی بود دیگه. قبل از شهادت ایشون 3 روز بوده که چیزی نخورده. حالا این رو خب دیگه کالبد شکافیه
دشمن دیگه،
خود
دیگه
اینا گفت دیگه که کالبد شکافی که کردیم اینطوری بوده که ایشون از 3 روز قبل. حالا اونا میخواستن که یعنی بگن آقا ببینید اینا مثلا غذا هم ندارن بخورن، یعنی میخواستن تحقیر بکنن.
بله.
دیگه
مثل همون قضیه لحظه شهادت.
بله بله، یعنی آقا ببین مثلا تازه این رهبرشون 3 روز بوده که چیزی نخورده و مثلا گرسنه، دیگه نمیدونن که اینا توی جبهه اسلامی معنای دیگری داره. در جبهه اسلامی اصلا رهبران همینطوری هن، رهبران برای خودشون چیزی نمیخوان. رهبران جان برکفن، رهبران امامن، پیشتازن، جلودارن، حتی در صحنه جنگ و عملیات. و اینا میرن به سربازاشون میگن شما بیایید، مثلا اینجوری نیست که اینا برن توی مثلا
برید.
آره
بگن برید
و به بقیه بگن شما برید. نه، این همینه که باعث پیروزی میشه، اینه که باعث شکست دشمن میشه. بنابراین مسئله فلسطین هم یک مسئله انسانی است، هم یک مسئله اسلامی است، هم یک مسئله عربی، هم مسئله همه ما هست و به ما هم از اون جهت مربوط میشه که دشمن مردم فلسطین دشمنی خودش با ملت ایران رو با اقدامات عملی اثبات کرده، علیه ملت ایران، دانشمندان ایران اقدام کرده، اینها رو به شهادت رسونده،
بله،
علیه تأسیسات ایران. ولی ده یک مسئلهیه که به ما مربوط میشه و اینطور هم نیست که اگه ما خودمون رو به ندونستن بزنیم و یا به بیتوجهی بزنیم تهدید دفع بشه. نه، تهدید رو باید دفع کرد، با تهدید باید مقابله کرد، تهدید رو باید شناخت و با او مبارزه کرد. و اگر به موقع هم مبارزه نشه، بعد میاد وارد کشور میشه و موجب خسارت های جبران ناپذیری میشه.
خیلی ممنونم از شما جناب استاد لحسایی.
بزن این بار محکمتر، کن مشتتا محکم، بطای عالم و بشکر، آزادی تو دستاته، تو ابراهیم ابروزی، بطای عالم و بشکن، چه ترس از آتش دشمن، توی نابودی فرعون، توی نابودی فرعون، توی خشم فرات و نیل، توی خشم فرات و نیل، تو خار چشم آمریکا، خار چشم آمریکا، توی پایان اسرائیل.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان محترم رادیو معارف، برنامه پرسمان انقلاب، سلام، وقت بخیر. نوبت رسیده بررسی مناسبت‌های سیاسی هفته. 26 آبان سال روز شکست حصر سوسنگرد در سال 1359 از محاصره متجاوزان بعثی است. 6 مهر 1359 بود که نیروهای عراقی بعد از شکستن مقاومت پاسداران و نیروهای ژاندارمری شهر سوسنگرد را اشغال کردند. عملیات آزادسازی سوسنگرد پس از فرمان امام خمینی رحمت الله علیه مبنی بر این که سوسنگرد تا فردا باید آزاد شود و مدیریت آیت الله خامنه ای عضو شورای عالی دفاع وقت انجام شد که با فرماندهی مشترک ارتش و سپاه به پیروزی رسید. 28 آبان 1230 شمسی، ناصرالدین شاه قاجار فرمان عزل امیرکبیر صدر اعظم خود را در پی بدگویی دشمنان داخلی و خارجی صادر کرد و او را به کاشان تبعید کرد. پس از مدتی فرمان قتل او را نیز صادر کرد و سرانجام امیرکبیر را 20 دی 1230 در حمام فین کاشان به قتل رساند. با مرگ محمدشاه قاجار، میرزا محمد طریق‌خان فراهانی معروف به امیرکبیر تلاش‌های زیادی برای به سلطنت رساندن ناصرالدین شاه جوان 17 ساله به عمل آورد و حکومت قاجاریه را سامانی بخشید. و 29 آبان سال روز هجوم ماموران پهلوی به حرم مطهر امام رضا علیه السلام در سال 1357 است. در جریان انقلاب اسلامی ماموران ساواک در بین مردم و از زوار حرم نفوذ کرده بودند، اما با شناسایی ساواکی‌ها توسط مردم کار به درگیری مسلحانه ساواک داخل حرم با مردم کشید و ماموران ساواک به سوی مردم معترض تیراندازی کردند. با ازدحام ظاهران و فریاد اعتراض مردم ماموران فرار کردند و اندکی بعد استاندار وقت خراسان به وحشت افتاد و از طریق رادیو مشهد معذرت خواهی کرد. این جنایت مایه نفرت و انزجار بیشتر مردم از رژیم پهلوی شد و عزم آنان را نسبت به ادامه قیام بیش از پیش راسخ کرد.
پرسمان www.radiomaarif.ir.
خب تشکر میکنم از همکار گرانقدر جناب آقای نورایی یگانه که بخش رویدادهای هفته رو تقدیم حضور کردن. میریم سراغ سوال بعدی. 918 4 شماره پایانی 2410. بازم درخواست میکنم عزیزان اسم و فامیلشون رو صلاح دونستن برای ما موقع ارسال سوال ها بفرمایند. ایشون گفتن که استاد چرا دولت به جای پرداختن به مسائل اصلی کشور مانند اقتصاد و معیشت و رفع گرانی و تورم به دنبال برداشتن فیلترینگ است؟ مردم تحت فشار اقتصادی هستن، آن وقت دولت به دنبال رفع فیلترینگ است؟
خب ما در جامعه برحال سلایق گوناگون داریم، خواسته های گوناگون داریم، تقاضاهای گوناگون داریم. این درسته که برحال جمعی از مردم در کشور ما مشکلات اقتصادی دارن، مشکلات معیشتی دارن، مشکل مسکن دارن، مشکل اشتغال دارن، اما یه دم